بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 75 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بحث مجازات اشخاص حقوقی رو طی چند جلسه اخیر در خدمتون بودیم. ابتدا آمدیم مباحثمون رو در خصوص اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم کردیم. بخش اول مباحثمون رو اختصاص دادیم به مسئولیت اشخاص حقوقی و حدود 8 نکته رو خدمتون عرض کردیم و بخش دوم مباحثمون رو پرداختیم به مجازات اشخاص حقوقی و در واقع در خصوص اون 7 مصداق مجازاتی که ما برای اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جرم بشن میتونیم عنوان مجازات تعیین کنیم، شروع کردیم به ذکر نکاتش که خیلی اجمالی مرور بکنیم این نکات رو. اول گفتیم که وقتی ما میخواییم به شخص حقوقی که جرمی انجام داده مجازات بدیم، بایستی ابتدا بریم سراغ اون قانون یا ماده خاص، ببینیم آیا میزان مجازات و نوع اون رو در اون ماده قانونی خاص مشخص کرده یا خیر. اگر بود همان رو به شخص حقوقی میدیم، اگر نبود میایم سراغ عمومات، عموماتی که در ماده 7 آمده و در واقع یکی در ماده 20 آمده و یکی از این 7 مصداقی که به عنوان مجازات های اشخاص حقوقی است رو، یک و نهایتاً 2 تاش رو میتونیم به شخص حقوقی به عنوان مجازات بدیم. این نکته‌ای که ابتدا گفتیم، خب در نکات بعدی هم که خدمتون عرض کردیم خیلی اثر داشت و بارها بهش رفرنس دادیم که این نکته اول بسیار مهمه که ما ابتدا بریم سراغ اون ماده خاص، اگر آنجا چیزی بود آن را عمل کنیم، اگر نبود میاییم در واقع سراغ ماده 20. نکته دوم از مواردی که از نکاتی که خدمتون عرض کردیم، شروع کردیم به بررسی تک تک این 7 مصداق از مجازات های اشخاص حقوقی. 2 مصداق اول انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال بود که گفتیم همه جا ما نمیتونیم این مجازات رو به اشخاص حقوقی بدیم، یعنی هر جرمی انجام دادن بیایم به اشخاص حقوقی یکی از این 2 مجازات یا هر 2 رو بدیم. تحت شرایط خاص میتونیم این 2 مجازات رو بدیم که خدمتون شرایطش رو هم در جلسات قبلی عرض کردم و دیگه تکرار نمی کنیم. نکته سومی که خدمتون گفتیم در خصوص مجازات همین انحلال بود، یعنی 2 مجازات اول، مجازات اولین مجازات و سنگینترین مجازاتی که جز 7 مصداق ماده 20 هست انحلال بود که عرض کردیم در واقع وقتی بریم در قانون جرایم رایانه‌ای در انتهای قانون مجازات اسلامی در 3 مورد هست که قانونگذار الزام کرده که انحلال صادر بشه. غیر از اون 2 موردی که در اون شرایط میشد انحلال صادر کرد و در نکته دوم گفتیم، در قانون جرایم رایانه‌ای در 3 مورد الزام کرده که حتما انحلال صادر بشه. بعد از اون رفتیم سراغ 3 بند بعدی مجازات های اشخاص حقوقی که بند پ و ت و س بود و ممنوعیت ها رو منظورمون بود و 1 نکته تستی رو خدمتون عرض کردیم. بعد از اون رفتیم سراغ مجازات 6 اشخاص حقوقی، یعنی جزای نقدی، و در خصوص جزای نقدی چند نکته رو خدمتتون عرض کردیم. اولین نکته هم که خدمت شما گفتیم در واقع این بود که قانونگذار در ماده 21 آمد و اعلام کرد که اگر خواستید جزای نقدی به اشخاص حقوقی بدید، حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر، و در خصوص جرایم رایانه‌ای هم گفت که حداقل 3 برابر و حداکثر 6 برابر جزای نقدی بدید. دومین نکته در خصوص جزای نقدی این بود که موقعی ما میتونیم به شخص حقوقی جزای نقدی بدیم که قانونگذار جزای نقدی رو برای شخص حقیقی قائل شده باشه و الا نمیتونیم جزای نقدی بدیم. نکته بعدی که باز زیر مجموعه نکته جزای نقدی خدمتتون عرض کردیم این بود که حتی اگه قانونگذار برای جرمی جزای نقدی پیش بینی کرده باشه برای شخص حقیقی، الزاماً قاضی موظف نیست که شخص حقوقی رو هم جزای نقدی بده. میتونه یکی دیگر از مجازات ها و مصداق های ماده 20 رو انتخاب بکنه، مگر در مورد استثنایی جرایم رایانه‌ای که قانونگذار تکلیف کرده، گفته اگر شخص حقوقی در واقع یکی از جرایم مجازات های جرایم رایانه‌ای رو انجام داد، اگر برای شخص حقیقی مجازات جزای نقدی پیش بینی شده، الزاماً میبایستی به شخص حقوقی هم به عنوان یکی از مجازاتش جزای نقدی بدید حتما. نکته چهارمی که درباره جزای نقدی خدمتون عرض شد در باب اجرای احکام کیفری بود که حالا اگر در واقع این جزای نقدی توسط شخص حقوقی پرداخت نشد، ضمانت اجرای اون چه هست که گفتیم قانونگذار متاسفانه فکر نکرده و سکوت کرده و عملا ما نمیدونیم چه اقدامی دقیقا انجام بدیم. خب برسیم به دو تا نکته یا دو مبحث جدید از همین مجازات در واقع اشخاص حقوقی و انشالله بحث اشخاص حقوقی رو در این جلسه تمام کنیم. میریم سراغ آخرین مجازات اشخاص حقوقی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی اومده، یعنی مصداق هفتم، و اون هم اگر دقت بفرمایید انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه هاست که ظاهرش بچه وقتی نگاه میکنید خیلی ساده است و نکته یه منگار نداره و خیلی جالبه که من بررسی کردم بر همین اساس بسیاری از اساتید حتی مطرح در حقوق جزا از روی این عبور کردن و متعرض نشدن و هم خب به عنوان یه مجازات که قانونگذار آورده همینطور به دانشجو معرفی میکنن میرن. ولی وقتی یک کم فکر بکنیم و در عمل بخوایم پیادش بکنیم، چون ما عرض کردیم کار در واقع تدریس های ما معمولا بر پایه کارگاهی و کاربردی هست و در عمل میخوایم قانون رو پیاده کنیم، به مشکل میخوریم. میبینیم ای بابا چه نکته ظریفی داره که خیلی ازش حتی خود قانونگذار غافل مونده. اونم اینه که ببینید قانونگذار اومد گفت بچه ها اگر میخواید شخص حقوقی رو مجازات بدید، عرض کردیم خدمتون، به یک یا دو مورد از این مصادیق ماده 20 از این هفت مصداق مراجعه کنین، یک یا دو موردش رو به عنوان مجازات شخص حقوقی بهش بدید. حالا فرض کنید شما قاضی میخواید یکی از مجازات های این هفت بند رو بابت جرمی که شخص حقوقی انجام داده به شخص حقوقی بدید. دوتا نه، میخواین یک مجازات بدید. قانون اختیار داده دیگه، یا یکی یا نهایتا دوتا. میخواید برید یکیش رو به این شخص حقوقی مجازات بدید. میرید سراغ بند جیم که حکم به انتشار حکم و محکومیت به وسیله رسانه هاست. خب این یعنی چی؟ حکمت رو صادر کن. مگه من حکمی صادر کردم که بخوام منتشر کنم؟ این که میگم تو عمل به مشکل میخوره، میگه یکی از مجازاتهاش انتشار حکم و محکومیت. خب من الان میخوام فقط همین مجازات انتشار حکم رو بدم. حالا من مگه اصلا حکمی صادر کنم، چیزی مجازاتی دادم به شخص حقوقی که الان بخوام این رو منتشر بکنم؟ آیا بیام تو حکمم که دارم می نویسم من قاضی بنویسم این شخص حقوقی مرتکب جرم شده، قرار جلب به دادرسی در مورد او صادر شده و من الان حکم دادم این منتشر شود که او در شعبه من پرونده داشته؟ این یعنی چی؟ این قطعا که منطقی نیست. پس ببینید، مشکل اینجاست که خود قانونگذار هم حتی به تو عمل خب کار نکرده بود، شاید به ذهنش نرسیده بود موقع که تصویب میکرد، که قطعا نرسیده، که آقا حالا اگر قرار شد قاضی فقط بیاد یکی از اینها، اونم فقط بندجی ما انتخاب کنه، بخواد حکم انتشار حکم محکومیت بده، خب چی بده؟ مگه محکوم شد طرف به چیزی که انتشار بده؟ پس ببینید بچه ها، نتیجه منطقی اینه که اگر خواستیم بند جیم یعنی انتشار حکم و محکومیت به وسیله رسانه ها رو بدیم، مجبوریم برخلاف تصریح قانونگذار که اختیار داده به شما، اختیار داده به قاضی که یک یا دو تا از اینها رو انتخاب کنه، مجبوری دو تا انتخاب کنی، مجبوری ها. چرا؟ چون یکیش یعنی بیای یکی از اون شش بند دیگر رو به عنوان مجازات و محکومیت انتخاب بکنی و یکی هم الزاماً بند جیم رو بدی که انتشار باشه، انتشار اون محکومیت باشه، علارغم این که قانونگذار گفت مختاری، اینجا مجبور تو عمل میبینی مجبوری وقتی خواستیم بند هفتم از مصادیق مجازات شخص حقوق رو بدیم، مجبوریم یکی دیگر رو همراهش بدیم که اون یکی دیگر و اون یک دیگر مجازات رو در واقع منتشر بکنیم. پس باید قاضی مجازات انتشار حکم رو با یکی از مجازات های مقرر در بندهای الف تا جیم جمع بکنه. دقت میکنید؟ بنابراین این مورد دقت بفرمایید که اشتباهی وقت نکنید. البته من فکر کنم مدام در تا اینجا حالا متوجه شدم که فکر میکنم بهتون همینطور گفتم بند جیم، در صورت که بند چه هست، منظور ما از میریم سراغ بند جیم که گفتم در جیم حکم به انتشار حکم و محکومیت آمده، اگه ماده قانونی نگاه کنیم بند چه هست که حالا همینجا تصحیحش کنم، در بند چه هست، منظورمون هم همش از صحبتون البته مشخصه که انتشار حکم بود، چون بند جیم جزای نقدی رو گفت. علایان بگذاریم، یه مطلب دیگه هم خدمتون عرض بکنم، باز در عمل که ما بهش برخورد کردیم و واقعا هیچ پاسخی هم تقریبا میشه بگیم براش نیست، و اگر دوستان زمانی که این فایل رو گوش میدن به نتیجه رسیدن، به تحقیقی رسیدن، خواستن مطلبی رو بیان بکنن، حتما زیر پست مربوطه یا به ادمین کانال ارسال کنن، ما هم استفاده بکنیم، هم در خصوص مسئولیت کیفری در واقع مساجد و حسینیه های غیر موقوف است. ببینید بچه ها، یه سری این چیزی که در عمل من با اون موضوع برخورد کردم در زمان رسیدگی و واقعا پاسخی در علم حقوق جزا و در قوانین ما پاسخ قاطعی رو پیدا نکردیم. مساجد و حسینیه ها بعضا خب عملیات های عمرانی انجام میدن، یعنی مثلا داخلش یک صحنی، یک مکانی، یک اتاقی چیزی دارن احداث میکنن یا ترمیم میکنن، بازسازی میکنن، در حین این عملیات ها ممکنه که حادثه ای در واقع پیش بیاد، یک جرم غیر عمدی اتفاق بیفته و ما مجبور بشیم که در واقع با شخصیت حقوقی برخورد بکنیم و در واقع کارشناس میاد اعلام میکنه که بابت این صدمه ای که ناشی از حادثه کار بوده، در واقع مسجد یا حسینیه هم مسئول کیفری هست و ما مجبور میشیم که اون مسجد یا حسینیه رو به عنوان یک شخصیت حقوقی تبیین اتهام بکنیم. حالا سوال دقیقی که هست اینه که ببینید بچه ها، ما عرض کردیم خدمتتون اشخاص حقوقی حقوق خصوصی سه دسته هستند. یکی شرکت‌های تجاری بودن، یکی مؤسسه‌های غیر تجاری و نهایتاً موقوفات. موقوفات هم مطابق با قانون اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند. زمانی که مسجد یا حسینیه حالا مرتکب جرم غیر عمدی مثل این مثالی که گفتم بشه، اگر که موقوفه باشه که خب مشخصا جزء اشخاص حقوقی قلمداد میشه و ما دیگه مشکلی نداریم. ما میایم چون شخص حقوقی قلمداد میشه، نماینده اون مسجدی که موقوفه هست یا اون حسینیه‌ای که موقوفه هست، نماینده قانونیش رو جهت تبیین اتهام میاریم، به او تبیین اتهام میکنیم و مثل سایر اشخاص حقوقی با او برخورد خواهیم کرد. مشکل جاییه که بچه قسمتی از مساجد و حسینیه های ما در کشور هستند که اینها موقوفه نیستند، غیر موقوفه هستند و اینها گرداندن این حسینیه ها و موقوفه ها از طریق هیئت امنا هست و عرض میکنم غیر موقوفه هستند. اگه موقوفه باشن اساسا مشکلی نداریم، اینها غیر موقوفه هستند. حالا در اینها یک جرم غیر عمدی اتفاق میفته و قرار هستش که بخشی از مسئولیت متوجه اون در واقع حسینیه یا مسجد بشه. حالا ما این بحث رو داریم، آیا میبایستی که ما بیایم اون حسینیه یا مسجد رو شخص حقوقی قلمداد بکنیم و نماینده قانونی اون رو دعوت بکنیم، یا اساسا نه، چون اینها شخصیت حقوقی در واقع ندارند و جزء اشخاص حقوقی محسوب نمیشن، ما مجبور میشیم که در واقع یکی از اعضای هیئت امنا رو به عنوان شخص حقیقی دعوت بکنیم در مقام متهم و به او تفهیم اتهام بکنیم و قرار تعمیم بزنیم. خب چیزی که عاقلانه هم هست همینه که، و قانون هم به نظر اگه بخوایم قانونی عمل کنیم اینه که آن شخص عضو هیئت امنا که در واقع مسئول قلمداد میشه، چون خود مسجد یا اون حسینیه یه غیر موقوفه که شخصیت حقوقی نداره، ما مجبور میشیم که شخص حقیقی رو، چون اصل هم بر این هستش که اشخاص حقیقی مسئولیت کیفری دارن، عرض کردیم خدمتون در جلسات قبلی، اصل بر اینه که اشخاص حقیقی مسئولیت دارن. مسئولیت اشخاص حقوقی با دو شرطیه که قبلا خدمتتون عرض کردیم. بنابراین مجبور میشیم که شخص حقیقی، یکی از اعضای هیئت امنا، اون شخصی که قرارداد رو منعقد کرده، اون رو دعوت بکنیم. این یه مقداری درسته که شاید قانونی بتونیم بگیم درسته و این صحیح هست، اما متاسفانه چون اعضای هیئت امنا معمولا افرادی هستن که خیرخواهانه و افراد مؤمنی هستند که خیرخواهانه دارن این قرارداد رو انجام میدن، با کمک‌های مردمی آمدن و پروژه‌های مساجد رو دارن انجام میدن، حالا یه جرم غیر عمدی انجام شده، بیایم اون رو محکوم به پرداخت دیه بکنیم و اینها، این مقدار اینها انگار با عدالت جور نیست و ما در پرونده هایی که بعضن داشتیم متاسفانه این خلأ قانون رو که باعث میشد بی‌عدالتی بشه در این زمینه ها احساس میکردیم، که حالا امیدواریم این موضوع هم متوجه و مد نظر قانونگذاران فعلی قرار بگیره و در قوانین یک مقرره چیزی تصویب بشه تا این موزل هم انشالله حل بشه. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. ما جلسه بعدی انشالله خواهیم پرداخت به بحث جدیدمون، یعنی بحث مجازات اطفال و نوجوانان، یا بهتر بگیم اون دسته از اشخاص حقیقی که زیر 18 سال هستن. چون عرض کردیم ما در چندین جلسه قبل گفتیم که مجازات های اصلی برای اشخاص حقیقی بالای 18 سال در واقع آمده اند و اون چیزهایی که گفتیم، حدود، قصاص و تعزیرات، مال اشخاص حقیقی بالای 18 ساله و دو دسته از اشخاص گفتیم مجازات هاشون متفاوته. یکی اشخاص حقوقی بود که کاملا خدمتون عرض کردیم و دیدید که متفاوت هست، و دسته دیگر هم در واقع اشخاص حقیقی زیر 18 سال هستند که انشالله طی چند جلسه آتی مجازات اونها رو هم خدمتتون خواهیم گفت که انشالله متوجه بشید بین این سه دسته از اشخاص ما مجازات ها رو به صورت متفاوت و تفکیک شده داریم. خب شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.